میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه. به خاطر ما 44 سال جنگ سپری
کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در حالی که بعضی از کشورها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به دنبال تعامل با حکومت طالبان و جستجوی راه‌های ادغام مجدد افغانستان به جامعه بین المللی هستند، بعضی از نهادهای جهانی و تعدادی از سیاستمداران آمریکایی در پی ایجاد محدودیت‌ها برای این حکومت و انزوای بیشتر افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌باشند. با تازگی نانسی میس، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا، با ارائه طرحی خواستار معرفی رسمی طالبان به عنوان سازمان تروریستی، حامی دولتی تروریسم و جلوگیری از هر گونه به رسمیت شناختن حکومت این گروه از سوی دولت ایالات متحده آمریکا شده است. میس در پیامی اعلام کرد که به همراه شماری از همکاران خود طرحی با عنوان قانون جلوگیری از به رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی را به کنگره ارائه کرده است. این طرح با هدف جلوگیری از هر گونه اقدام رسمی برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان تدوین شده است. در برنامه این هفته کنکاش به چگونگی برخورد جامعه جهانی با حکومت طالبان و عملکرد این حکومت می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. شاخص صلح جهانی به تازگی در گزارش خود افغانستان را در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار داده است، گزارشی که حکومت طالبان به شدت آن را رد کرد. این گونه گزارش‌های نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت افغانستان ممکن است بر تصمیم گیری‌های کشورهای مختلف در خصوص چگونگی برقراری روابط و تعامل با حکومت طالبان تأثیر گذار باشد و طرحی هم که به کنگره آمریکا ارائه شده تردیدها در این زمینه را افزایش دهد. اما در این سوی دنیا روسیه از قدرت‌های بزرگ منطقه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. چین سفیر طالبان را پذیرفته و روابط سیاسی و اقتصادی با این حکومت دارد و تعداد دیگری از کشورهای منطقه هم با طالبان تعامل دارند. مسکو به تازگی هم از احیای گروه تماس سازمان همکاری شانگهای برای افغانستان حمایت کرده است. بعضی از کارشناسان سیاسی هم میگویند به رسمیت شناسی حکومت طالبان زمینه رفع نگرانی ها از جمله نگرانی های امنیتی در مورد افغانستان را از راه های سیاسی فراهم کند. احمد خان اندر.
بدون رابط کشور سازمان شانگهای با کشور عظیم افغانستان، نه تنها که مسائل اقتصادی، تجارتی و حتی سیاسی امنیتی کشورهای عضو سازمان به خوبی پیش نخواهد رفت. ما امیدوار هستیم که کشورهایی که امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته است، آنها هم در این مورد فکر کنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به تازگی در نشست خود در مورد افغانستان و فعالیت دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، مأموریت این نهاد را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این موضوع نشان دهنده نگاه متفاوت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است که تعامل با حکومت طالبان در عین انتقاد از اوضاع را برگزیده است. بعضی از کارشناسان سیاسی افغانستانی معتقدند با وجود اینکه انتقادهایی نسبت به عملکرد یوناما در افغانستان وجود دارد، اما حضور این نهاد را به عنوان پل ارتباطی بین افغانستان و جهان و زمینه‌سازی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان مهم می‌دانند. عزیز معارج،
ما از که مردم افغانستان از کارکرد یونما 100% خوش نیستن، چون گاه گاه راپورای غیر مستند یا اتهام آمیز در مورد افغانستان دست جان ارائه کرده، اما باز هم یونما باعث یک دریچه رابط افغانستان با ملل متحد با جهان مفیدت خاص خود داره، برسی جلب کمک رساندن پیام افغانا به خارج و همچنان درسی جلب توجه جهانیان به تعامل و یا به رسم شرفتر افغانستان مفید است.
از سید زکریا راحل موسوی، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی پرسیدم دلایل مطرح شدن موضوع تروریست بودن حکومت طالبان در کنگره امریکا چیست و چگونه قابل تحلیل است؟
چند موضوع باید از هم دیگه تفکیک شود. یکی این که اساساً تروریسم چیست و تروریست کیست؟ اگر ما از این منظر به قضیه نگاه بکنیم، خود آمریکا در رأس همه دولت‌های تروریستی قرار می‌گیرد با توجه به کارنامه جنایتباری که در قبال کشورهای مسلمان و غیر مسلمان داشته، از دخالت و دست درازی و تجاوز و زورگویی و حمایت از دولت‌های تروریستی علیه کشورها و ملت‌های دیگر مثل اسرائیل و امثال اینا. اما در سطح دوم باز هم ما با یک مشکل ساختاری مواجه هستیم و اون این است که عموماً روی کرده امریکا و قدرت‌های همسو با او در زمینه تروریسم معطوف است به جریان‌ها و جنبش‌ها و دولت‌هایی که مخالف منافع امریکا هستند یا به نوعی با سیاست‌ها و رویکردهای امریکا در نظام بین‌الملل سر مخالفت دارند. از این منظر همه کسانی که با سلطه امریکا بر مقدرات و مهمات کشورهای دیگر مخالف هستند تحت عنوان تروریسم شناخته میشن. این خلط مصادیق و در واقع بازی دوگانه‌ای که آمریکا با موضوعاتی مثل تروریسم و پدیده‌های مثل هراس افکنی و امثال اینا می‌کنه، ذات خود آمریکا و نفس تصمیمات کلانی که در کنگره آمریکا علیه تروریسم گرفته میشه زیر سوال میبره. در سطوحی مثل افغانستان که شما اشاره فرمودین باز قضیه فرق میکنه. به هر حال همین حکومتی که فعلا در افغانستان بر سر کار هست در 20 سال گذشته به عنوان یک جریان تروریستی شناخته میشه از طرف خود همین آمریکا، و بعد ما دیدیم که آمریکا آمد با همین جریانی که تروریستی میخوان مذاکره کرد، تفاهم کرد و دولت افغانستان را، قدرت سیاسی و اجرایی افغانستان را دو دسته بهش تقدیم کرد. الان اگر دوباره بخواد همین آمریکا علیه طالبان حکمی صادر بکنه یا موضعی بگیره یا محدودیتی وضع بکنه، در واقع اون توافقنامه‌ای را که با طالبان امضا کرده و اون حاتم بخشی سیاسی که در قبال طالبان داشته را زیر سوال می‌برد.
جهان شاهد رفتارهای دوگانه آمریکایی‌ها در مسائل مختلف است و چنان که اشاره شد در قبال طالبان افغانستان همچنین بوده. زمانی آنها را تروریست می‌خواندند و زمانی با آنها مذاکره کردند. اکنون که بعضی از سیاستمداران آمریکایی بار دیگر از حکومت طالبان به عنوان حکومتی تروریستی یاد می‌کنند و تأکید دارند که به رسمیت شناخته نشود، به دنبال چه هستند و این رفتارهای دوگانه را چگونه توجیه میکنند؟ راحل موسوی:
ما در همه زمینه‌ها از هر زاویه‌ای که به سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای آمریکا نگاه بکنیم شاهد دوگانه‌رفتاری هستیم که به لحاظ حقوقی و همینطور به لحاظ منطقی و عقلانی قابل حل نیست. تنها چیزی که برای آمریکا در این گونه موارد موجه است یا این گونه اقدامات دوگانه را توجیه میکنه منافع خود آمریکا. اگر طالبان مطابق منافع آمریکا رفتار بکنن یک گروه تروریستی نیستن، اما اگر تبدیل شوند به یک نیروی متخاصمی که سلطه آمریکا را برنمیتابن و در مقابل دخالت ها و تجاوزات آمریکا ایستادگی میکنن، تبدیل میشن به یک گروه تروریست. این دوگانه رفتاری رو ما متاسفانه در سیاست خارجی آمریکا در قبال تروریسم و گروه های تروریستی داریم. مضافاً این موضوع را هم باید در نظر داشته باشیم که خود آمریکا با توجه به دخالتش در شکل گیری جریان های تروریستی مثل داعش و بوکو حرام و الشباب و امثال اینها و حتی القاعده و اینا، خودش به عنوان مولد تروریسم در جهان شناخته میشه.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع این برنامه چگونگی برخورد جامعه جهانی با حکومت طالبان و عملکرد این حکومت است. همان گونه که اشاره شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان مأموریت دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد، در حالی که این سازمان هنوز رسمیتی برای حکومت طالبان قائل نیست. چرا تا به حال هر سال مأموریت این نهاد را در افغانستان تمدید میکند؟ دعوت میکنم اظهارات اسدالله زائری، کارشناس سیاسی افغانستانی را در این مورد بشنوید.
بعد از اینکه وضعیت در افغانستان تغییر کرد و تحریک طالبان روی کار آمد و در واقع در افغانستان مسلط شد، ضرورت تعامل آنچه که در توافقنامه بین امریکا و طالبان هم به هر حال آمده در جاهای مختلفشان که جامعه جهانی امریکا با این جریان تعامل میکنه اما به لحاظ سیاسی به رسمیت نمیشناسد. اما اینکه واقعیت افغانستان را نظر داشته باشیم و در نظر داشته باشیم که تحریک طالبان فعلا بر اوضاع یک مسلط هست و ارائه کمک ها و تهیه گزارش لازم منوط به یک همکاری معنی‌دار و تعریف شده در چارچوب های حقوقی و سیاسی کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و سایر مجاری که سازمان های بین المللی برایشون تعریف کرده، چون وضعیتی شکل گیری جای شک نیست. اما به هر حال عدم رسمیت وضعیت موجود از سوی جامعه جهانی و همینطور اینکه هنوز هم حکومت موجود در افغانستان به عنوان حکومت سیاسی و حقوقی به رسمیت نشناخته، این هم چالش هایی است که میتونه روی کارکرد و فعالیت های یونما تأثیر بگذاره. اما خب به هر حال واقعیت افغانستان اینه که باید با وضعیت موجود یا حاکمیت موجود در افغانستان تعامل بکنه در راستای رفع مشکلات و بهبود وضعیت و اینکه کمک ها به صورت عادلانه و به صورت منصفانه در اختیار مردم و در اختیار نیازمندان افغانستان قرار بگیره و این کمک ها کمک بکنه به بهبود وضعیت اقشار مختلف از جمله زنان، دختران و اقلیت هایی که به هر حال امروز با انواع و اقسام مشکلات و چالش ها مواجه هستند.
اگر بر فرض هرچند ضعیف طرح یاد شده در کنگره امریکا به تصویب برسد، آیا تأثیری بر تعاملات دیپلماتیک کشورها با حکومت طالبان خواهد داشت؟ نظر آقای راحل موسوی را در این زمینه بشنوید.
من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. به هر حال فعلا هم طالبان در لیست های مهم جهانی و از جمله در لیست سازمان ملل به عنوان یک گروه تروریستی ثبت شده و در عین حال ما شاهد گسترش تعامل در سطح منطقه و فرامنطقه با طالبان هست. یعنی نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف یکی پس از دیگری در اختیار طالبان گذاشته میشه. دیپلمات های طالبان میرن سفارتخانه ها را تصرف میکنن. مراودات دیپلماتیک و سیاسی بین طالبان و دولت های مختلف جریان دارد. معاملات تجاری و ترانزیتی بین افغانستان تحت کنترل طالبان با کشورهای مختلف منطقه جریان دارد و هیچ چیزی مانع این تعاملات و مراودات نشده و نمیشه. عمدتا هم مثلا همین بحث سفر هیئت طالبان به روزا مطرح است برای مثلا گفتگو در مورد مهاجران متخلف. این خب هیاهوی را سر صدای را برپا کرد در سطح افکار عمومی و رسانه ها که مثلا به معنای مشروعیت بخشیدن به طالبان هست، اما همون دولت آمد به راحتی گفت نه، ما بنایمان بر مشروعیت بخشیدن به طالبان نیست، ما میخواهیم یک مثلا مشکل حقوقی را با هم دیگه حل بکنیم. همه اینا هم ضوابط دیپلماتیک با طالبان برقرار کردن و هم میکنن و هم تاکیدشان بر این است که ما حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم. در عین حال که ما رسمیت شناسی نداریم، برقراری روابط دیپلماتیک در سطوح بسیار عالی برقرار است. بنابراین این تصمیم تأثیری بر این وضعیت نمیگذاره و مراودات و تعاملات دیپلماتیک همچنان ادامه پیدا میکنه.
آمریکایی‌ها در حال حاضر کمک‌هایی به طالبان میکنند. در گذشته هم با آنها مذاکره کردند و به نوعی به آنها کمک کردند که قدرت را در افغانستان به دست بگیرند. در عین حال تحریم‌هایی علیه حکومت طالبان اعمال و دارایی‌های افغانستان را مسدود کردند. طالبان هم خواستار آزادسازی این دارایی‌ها هستند. در صورتی که کنگره آمریکا طالبان را گروه تروریستی بخواند و از شناسایی رسمی طالبان جلوگیری شود، تکلیف دارایی‌های مسدود شده افغانستان چی خواهد شد؟ و طالبان باید چگونه عمل کنند تا بهانه‌ای به دست دیگران برای اعمال فشار بر افغانستان وجود نداشته باشد؟
دارایی‌های بلوک شده افغانستان مال طالبان نیست. تا در اختیار طالبان گذاشته شد. مال ملت افغانستان هست و آزادی این پول ها هم در واقع حق مردم افغانستان هست. اما مشروط به این که دولت یا ساختار سیاسی که این پول آزاد می شود و در اختیار او قرار می گیرد دارای مشروعیت داخلی و بین المللی باشد. یعنی هم افکار عمومی جامعه افغانستان در فرایندهایی مثل دموکراسی و انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت موضوعات سیاسی و مفاهیم سیاسی از این حقوق برخوردار باشند و با تأیید رأی و اراده مردم یک ساختار سیاسی همشمول و فراگیر شکل بگیرد تا صلاحیت تصرف در پولهای بلوکه شده افغانستان را پیدا بکنه. بنابراین وقتی ما با یک نظام فاقد مشروعیت بین المللی مواجه هستیم، آزادسازی این پول کمک میکنه به تقویت فقدان مشروعیت سیاسی و حقوقی در داخل افغانستان برای او حکومتی که بر سر کار هست. اما از آنجایی که مسدودیت این پولها موجب فشار اقتصادی بر جامعه افغانستان شده، ما چاره‌ای جز این که یک انعطاف پذیری متقابل هم از طرف حکومت طالبان و هم از طرف نهادهای بین المللی داشته باشیم راه دیگه وجود ندارد. یعنی هم حکومت طالبان باید در مقابل مطالبات مردم افغانستان و نهادهای مهم بین المللی مثل سازمان ملل، مثل شورای امنیت، مثل نهادهای حقوق بشری و دولتهای مهم جهانی انعطاف نشان بدن و اون مطالبات را بپذیرن. حقوق بشر، حقوق زنان، آزادیهای مدنی، آزادیهای سیاسی، تشکیل حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان، این موارد محقق شود و از آن طرف دولت‌ها و نهادهای مهم بین المللی هم با تحقق شروط معطوف به قوانین بین المللی در افغانستان این حکومت را به رسمیت بشناسند. دلیل اصرار ما بر این موضوع این است که به هر میزانی که ما دچار انزوای دیپلماتیک باشیم، به همون میزان مردم افغانستان متضرر میشن و به همون میزان توجیه پیدا میشه برای آزاد نشدن این پولها، پولهای بلوکه شده.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کندکاش رسیدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که کشوری مانند آمریکا صلاحیت تروریست خواندن دیگران را ندارد. تعاملات کشورهای مختلف با طالبان هم جریان دارد، ضمن این که ادامه همکاری‌ها با مردم افغانستان باید در چارچوب‌های تعریف شده انجام شود که ادامه کار یوناما هم به همین منظور تمدید شده است. طالبان هم باید به حقوق مردم افغانستان و خواسته‌های مشروع جامعه جهانی توجه داشته باشد تا از مشکلات این کشور کاسته شود. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.